قطر در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 با ایران هم گروه است. در گروه یک آسیایی ازبکستان با 8 امتیاز اول است. کره جنوبی، ایران و قطر 7 امتیازی اند و دوم تا چهارم، البته کره جنوبی با یک بازی کمتر. لبنان ته جدول است با 4 امتیاز. ایران و قطر خرداد ماه آینده در قطر بازی برگشت خود را برگزار خواهند کرد. بازی رفت در تهران بدون گل مساوی شده. مسابقات تنیس 250,000 دلاری ابوظبی که با شرکت 6 بازیکن برجسته جهان در این امیرنشین خلیج فارس جریان دارد فینالیست های خود را شناخت. بازیکن شماره 1 جهان نوواک ژوکوویچ سرب در نیمه نهایی با پیروزی بر داوید فرر اسپانیایی شماره 5 جهان به فینال مسابقات راه یافت. طرف دیگر فینال نیکولاس آلماگروی اسپانیایی شماره 11 جهان است که تیپ سرویچ سرب را در نیمه نهایی شکست داده و حالا باید با ژوکوویچ روبرو شود. و در مسابقات بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA تیم لس آنجلس کلیپرز در لس آنجلس به رکورد 15 برد پی در پی دست یافت پس از پیروزی بر تیم باستون سلتیک. نتیجه 106-77. لس آنجلس کلیپرز در حال حاضر در میان 30 تیم شرکت کننده در NBA دارای بالاترین درصد پیروزی و بیشترین تعداد برد است. 23 پیروزی در 29 بازی.
همچنان با برنامه صبحانه با خبر با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. پیش از اینکه سایر برنامه‌های این نیم ساعت دوم رو بشنوید، خبرها رو بشنویم با مراد ویسی.
با سلام مجدد بشنوید سرخط اخبار را در 24 ساعت گذشته. علی لاریجانی میگوید مجلس شورای اسلامی با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالف است. یکی دیگر از دانش آموزان حادثه دیده در آتش سوزی دبستان شیناباد پیرانشهر درگذشت. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران از ایمنی پایین تعدادی از خودروهای داخلی از جمله پراید، وانت پیکان و وانت نیسان انتقاد کرده است. صدها کارگر پروژه‌ای در نامه به رئیس مجلس به شرایط کاری خود اعتراض کردند. رزمایش دریایی ایران در تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شده است. کشیش یوسف ندرخانی برای گذراندن 45 روز زندان خود به زندان مرکزی رشت احضار شده. یک نماینده مجلس میگوید برکناری وزیر بهداشت نمیتواند مشکلات دارویی کشور را حل کند. مرتضی تمدن استاندار تهران گفته 13 سایت اسکان اضطراری برای مقابله با زلزله احتمالی در اطراف تهران احداث شده و 13 سایت دیگر نیز در حال احداث است. مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور اعلام کرده فرودگاه اهواز به دلیل کشف یک منبع نفتی در زیر آن به جای دیگری منتقل خواهد شد. شیخ یوسف قرضاوی از رهبران جهان عرب و جهان سنت میگوید ارتش سوریه با حمایت ایران در حال کشتن مردم این کشور است. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نسبت به توافق با رهبران کنگره درباره بودجه سال آینده این کشور ابراز خوشبینی کرد.
سپاسگزارم از مراد ویسی. و اما در 27 دقیقه این 30 دقیقه دوم برنامه صبحانه با خبر ابتدا تأملی میکنیم بر ادامه بحران سوریه که روز به روز عمیق‌تر میشه. پیشنهاد کتاب این هفته رو خواهیم داشت، تأملی خواهیم کرد بر مطالب صفحات داخلی روزنامه صبح تهران و سرانجام این که از دنیای موسیقی چه خبر، برنامه‌ای در همین باره خواهیم داشت. به گفته یه مقام‌های وزارت امور خارجه ترکیه روز جمعه دو ژنرال دیگه از فرماندهان منطقه نیروی هوایی سوریه از رژیم بشار اسد جدا شده و به ترکیه پناهنده شدند. مقام‌های ترک از افشای نام این افسر عالی رتبه هوایی سوری خودداری کردند. اقدام دو ژنرال سوری به هنگامی صورت گرفته که نیروهای مخالف دولت یک پایگاه نظامی در منطقه موسوم به مناق در نزدیکی مرز ترکیه رو به محاصره درآوردن. همکار ما نادر صدیقی این تحولات رو در گزارشش بررسی میکنه.
از هنگام آشوب‌های سوریه ده ها هزار غیر نظامی آواره شدند و ده ها تن از افسران ارشد این کشور نیز گریختند و این همه در حالی است که به رغم تلاش های دیپلماتیک در آینده نزدیک امیدی به پایان بحران خونین سوریه احساس نمی شود. بیش از 44,000 تن کشته و تعداد نامعلومی هم در پیکارها جان باختند. اکنون پس از گذشت 21 ماه اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد میکوشد که این جنگ را متوقف کند. آقای ابراهیمی که در چارچوب تجدید تلاش‌هایش از دمشق دیدن کرده روز شنبه در مسکو با سرگئی لاوروف به گفتگو می‌نشیند. او با تأکید بر لزوم پایان پیکارهای نظامی گفت که راه حل بحران نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف به یکدیگر است و اگر آنها خود قادر به این کار نباشند، جامعه جهانی، همسایگان سوریه و مردم باید به آنها کمک کنند. آقای ابراهیمی افسود که در مصوبه کنفرانس ژنو عناصری وجود دارد که میتوان بر اساس آنها صلح را برقرار ساخت. از طرفی در مسکو سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در دیدار با همتای مصری خود که به مسکو رفته است گفت از دولت بشار اسد خواسته است تا نسبت به گفتگو با مخالفان رک و گشاد فکر و همچنان که اعلام کردند نسبت به این گفتگوها جدی باشند. به گزارش رویترز، روسیه ماه آینده پذیرای یک دیپلمات ارشد آمریکا خواهد بود تا به اتفاق آقای ابراهیمی برنامه‌های نماینده ویژه سازمان ملل برای استقرار صلح در سوریه را بررسی کند. رویترز می‌افزاید که دولت روسیه از رهبر ائتلاف ملی نیروهای مخالف و انقلابی سوریه نیز برای شرکت در گفتگوهای صلح دعوت کرده است. ولی معاذ الخطیب روز جمعه در گفتگو با شبکه الجزیره این دعوت را رد کرد و اعلام داشت که پیشتر نیز دعوت به چنین سفری را نپذیرفته است. آقای الخطیب از روسیه خواست تا به خاطر پشتیبانیش از رژیم اسد پوزش خواهی کند. سخنگوی مخالفان دولت سوریه نیز در کنفرانس مطبوعاتی در ترکیه تأکید کرد که راه حل بحران سوریه کنارگیری و خروج بشار اسد از کشور است. وی از تلاش‌های اخضر ابراهیمی هم اظهار نومیدی کرد، ولی در همان حال تصریح کرد که مخالفان از راه حل سیاسی برای پایان دادن به کشتارها و ویرانی‌ها و بی‌عدالتی‌ها در سوریه استقبال می‌کنند. سخنگوی مخالفان دولت بشار اسد همچنین گفت کسانی که مسئول کشتار 50,000 شهروند سوری هستند باید نسبت به این جنایت‌ها مسئولیت پذیر باشند.
خب، در برنامه صبحانه با خبر همراه با من مرتضی قاسم‌فر هستید. پیش از اینکه این برنامه رو ادامه بدیم با معرفی کتاب و همراه شدن با کارشناس فرهنگی برنامه صبحانه با خبر، من شماره اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا رو میخونم که میتونید از طریق اس‌ام‌اس هاتون رو برای ما از سایه بفرستید و وقتی که همکارانم دریافت کردن تا پایان این برنامه حتما قرائت خواهد شد. 20420733595555 شماره اول اسمس گیر ما هست و شماره دیگر ما 20796201157C. پیامگیر 24 ساعته ما هم از 20442211212. چند اسمس داریم که من فرصت بسیار کوتاهی داریم اینها رو قرائت میکنم. مرتضی از بهبهان گفته سلام، از کوههای تنگ ماغر پیام میفرستم، خدا قوت. متشکریم از شما. حسن از ایران گفته آقای احمدی نژاد چرا ساکتی؟ تمام مشکلاتی که گریبانگیر کشور شده فقط به خاطر دو موضوع، اول مسئله اتمی و دوم چندین مرتبه گفتار شما که باید اسرائیل نابود بشه، که هر دو موضوع هم خواسته رهبری بوده و هست و حالا شما رو مقصر تمام مشکلات میدونن، در صورتی که سه برادران لاریجانی و رهبر کشور را نابود کردند. شنونده دیگری به نام داروش از یزد گفته درود به رادیو فردا، ما یه گروه از بچهای زرتشتی هستیم که چون رادیوی شما دروغ نمیگه برنامه شما رو خیلی دوست داریم. سپاسگزاریم از شما. در ادامه روزایی که کمتر از نام‌آوران شعر معاصر ایران نسل دوم و حتی سوم بعد از نیما مجموعه شعر منتشر میشه، مجموعه از محمد علی سپانلو شاعر نامدار معاصر منتشر شده با عنوان گزیده افسانه شاعر گمنام. البته این مجموعه رو چند ماه پیش منتشر کرد، اما همچنان در حوزه بحث و نظر اهل شعر هست این مجموعه. موضوع معرفی کتاب این هفته ما، در واقع این شنبه ما، همین مجموعه شعر محمد علی سپانلوس که با کارشناس فرهنگی این برنامه فرج سرکوهی مروری خواهیم کرد بر این کتاب. صبحتون بخیر آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای قاسم فرد و شنوندگان عزیز و روز بخیر.
آقای سرکوهی، این منظومه آقای سپانلو یک شعر بلند به هم پیوسته است، اما با عنوان گزیده افسانه شاعر گمنام منتشر شده. این داستانهایی داره که با این نام منتشر شده، ماجرا رو توضیح بدید خواهش میکنم اگر ممکن.
بله، دقیقاً به نکته بسیار جالبی اشاره کردین. کتاب گزینه افسانه شاعر گمنام رو نشر افق منتشر کرده. اصل کتاب 140 صفحه بوده، اما وزارت ارشاد، اداره سانسور وزارت ارشاد در بررسی کتاب، بخش مهمی از شعرها رو حذف کرده. بعد هم شاعر گفته برای اینکه این شعرهایی که حذف شده اون تداوم شعر رو به هم زد، من هم به ناچار بعضی از بخشا رو حذف کردم. بنابراین اون همونطور که ناشر و خود شاعر آقای سپانلو گفته، 30 صفحه از این 140 صفحه حذف شده. بنابراین گزیده است از شاعر اون افسانه مشهور آقای سپانلو. این نکته هم توضیح بدم که جالب هست این کاری که وزارت ارشاد کرده، برای که در این کتاب یک شاعری است که از روزگار حال به گذشته، به دوره مغول‌ها سفر می‌کنه تا تاریخ نانوشته و مکتوب رو بگه، و اون تاریخی رو که استبداد اجازه نداده روایت بشه روایت میکنه. حالا با حذف این 30 صفحه در واقع معنای این محتوای این کتاب به خوبی تجسد پیدا کرد و سانسور به کمک شعرام.
خب، منظومه به هر حال یک قالب مشخصی است در ادبیات کلاسیک ایران. این رو اول یک توضیحی بفرمایید که مختصات منظومه چی هست، بعد از اون برای شنوندگان این برنامه توضیح بفرمایید که اساساً تفاوتی آیا وجود داره بین فرم سرایش منظومه آقای سپانلو و منظومه‌های کلاسیکی که ما می‌شناسیم.
بله، خب منظومه در ادبیات کلاسیک فارسی سابقه بسیار درخشانی داره. در واقع ما چون داستان یا قصه خیلی کم داشتیم، فقط قصه‌های عامیانه داشتیم یا چند کتاب بیشتر نداشتیم، اکثر استعدادهای داستان نویسی هم به شعر رو می‌آوردن، چون شعر هنر سرامت بود. بنابراین ما آثار بسیار بزرگی داریم مثل خمسه نظامی، منظومه‌هایی که داستان‌ها رو نظامی سروده، از داستان‌های تقلبی، خسرو و شیرین و غیره، و همچنین بخش مهمی از شاهنامه در واقع منظومه است. و خیلی از کتاب‌ها هستش که اکثر ایرانیان با اونها آشنا هستن که داستان سرایی است، یعنی در واقع منظومه‌هایی است که داستان روایت می‌کنن. در دوران ادبیات معاصر هم نیما چند تا منظومه خوب داره، بسیار هم مشهور هستن. اما کاری که آقای سپانلو می‌کنه در منظومه‌هاش، این چندمین منظومه‌ای است که ایشون منتشر می‌کنن، شاخص‌های بسیار متفاوتی داره با آثار گذشته، و در واقع می‌تونیم بگیم منظومه سرایی یا داستان سرایی رو معاصر کردن، به این مفهوم که آقای سپانلو اول در منظومه‌هاش چند راوی منظومه رو روایت می‌کنن و چند روایت روایت میشه. بنابراین روایت‌ها در هم تداخل پیدا می‌کنن، راویان گوناگون روایت‌های گوناگونی می‌کنن، مثل همین کتاب که سه راوی داره، و بعد هم از حال به گذشته میره و از گذشته به حال میره و روایت‌ها رو میشکنن، خرد روایت‌ها رو میارن. و به خصوص در منظومه اخیرشون کار بسیار جالبی که کردن این است که زبان هم تغییر میکنه متناسب به راوی و صحنه، عین رمان، عین داستان، چند صدایی، چند زبانه است، لحن هم تغییر میکنه، و بخش‌هایی از تاریخ که هیچ وقت روایت نمیشه، مثل روایتی که یک مرد سپاهی که عاشق سربریده دختری میشه، یا قصه شب‌نشینی بازماندگان قاتل قتل عام در بزم خانه فاتح و غیره. این بخش‌ها بسیار زیباست، و البته بر همه اینها باید اون خلاقیت شاعرانه سپانلو، زبان ویژش رو افزود که او صدای مایزی در شعر خواست.
خب، اگر امکانش هست درباره این نگاه و زبان ویژه سپانلو خیلی کوتاه بفرمایید.
بله، زبان سپانلو خب زبانی است که در واقع میتونیم بگیم تلفیقی است از زبان گذشته و از زبان کنونی، و در این حال زبان خیابان کوچه، چون میدونیم سپانلو شاعر شهر هست، برخلاف مثلا نیما که شاعر روستاست، و سپانلو خب کارش مشهور است در مورد شهر تهران و غیره. و در این حال یک نکته جالبی بگم که باز هم یکی از مشخصات شعری او هست، همین منظومه با یک مدیحه تموم میشه، یعنی وقتی که ما میرسیم به پایان این سفر تاریخی، یک مدیحه هستش که در همه شکل‌های مختلف شعر فارسی در این مدیحه تجربه شدن و بعد مشخص میشه تاریخ نوشته شده، نه تاریخی که سپانلو روایت میکنه، در واقع یک مدیحه است برای یک مستبد. و در پایان هم دوباره حکایت از نو گفته میشه برای آینده.
سپاسگزارم فرج سرکوهی و پیشنهاد کتاب هفته، آخرین مجموعه شعر سپانلو، محمد علی سپانلو، گزیده افسانه شاعر گمنام.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
بخش دوم نگاهی به روزنامه‌های صبح تهران رو آغاز می‌کنیم. بازم با شهرام رفیع‌زاده همکارم خواهیم بود. شهرام، روزنامه‌های اعتماد و بهار به مرگ دانش آموز دوم پیرانشهری بر اثر سوختگی شدید پرداختند.
مرداد، روزنامه‌های اعتماد و بهار در گزارش‌ها و یادداشت‌هایی به این موضوع اشاره کردند و در گذشت سارینا رسول‌زاده، دانش آموز 10 سالی مدرسه انقلاب اسلامی شیناباد، 3 هفته پس از آتش‌سوزی در این مدرسه رو مورد توجه قرار دادند. روزنامه اعتماد نوشته که با مرگ دومی دانش آموز مدرسه شیناباد بار دیگر داغ این ماجرات تازه شده و البته این روزنامه تأکید کرده که پدر سارینا رسولزاده هم روز گذشته میخواست سکوت 22 روزه خودش رو بشکنه، اما به دلیل فشارها و توصیه هایی که به اونها شده همچنان به سکوت خودش ادامه داده. روزنامه تهران امروز در سرمقاله خودش تأکید کرده که آقای احمدی نژاد همچنان در باره این آتش سوزی سکوت کرده و تاکنون هیچ موضع‌گیری در این زمینه نداشته. روزنامه بهار هم آقای شیرزاد عبداللهی، کارشناس حوزه آموزش و پرورش، یادداشتی نوشته با انتقاد از مقام‌های دولتی در این زمینه، تأکید کرده که باید به سرعت وزارت آموزش و پرورش آیین‌نامه ایمنی و بهداشت مدارس را آماده و ابلاغ بکنه.
و اما روزنامه‌های تهران مهمترین مسئله شون این نیست، مهمترین مسئله شون برکناری خانم مرضیه وحید دستشردیه. روزنامه بهار، تهران امروز، خراسان، جامعه جمع و اغلب روزنامه‌های تهران تیتر یکشون در واقع به همین موضوع اختصاص پیدا کرده.
روزنامه‌های بهار، تهران امروز، خراسان، جامعه جمع و همونطوری که خودت گفتی سایر روزنامه‌ها واکنش‌های متفاوتی به برکناری مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت نشون دادن. روزنامه‌های بهار و تهران امروز از این زاویه به این موضوع نگاه کردن که با برکناری مرضیه وحید دستشردی دولت آقای احمدی نژاد در آستانه رأی اعتماد مجدد قرار گرفته، چرا که آقای احمدی نژاد در دولت دهم تاکنون 7 وزیر خودش رو برکنار کرده از مجموعه 18 وزیری که کابینه در حال حاضر داره و اگر 2 وزیر به هر دلیلی برکنار بشن کل کابینه بر اساس قانون باید بار دیگر از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیره. البته روزنامه تهران امروز نوشته که غلامعلی حداد عادل که خودش از حامیان دولت هست هم نسبت به برکناری مرضیه وحید دستشردی اعتراض کرده و گفته که ایشون تنها وزیر زن جمهوری اسلامی بود و بهتر بود که تا پایان به کار خودش ادامه میداد.
و اما روزنامه خراسان که از قول آقای فرج‌الله سلحشور باز هم مطلب تازه‌ای زده که تنها 3% سینماگران به جمهوری اسلامی معتقدند.
این خبری هست که روزنامه خراسان از قول فرج‌الله سلحشور که از فیلمسازان وابسته به جناح حاکم در ایران هست نقل کرده و نوشته که آقای فرج‌الله سلحشور در جشنواره عمار که همین روزها در حال برگزاری هست و فیلمسازان وابسته به حکومت در اون آثار خودشون رو ارائه میکنن، تاکید کرده که با گذشت بیش از 34 سال از انقلاب و تثبیت جمهوری اسلامی تاکنون فیلمسازها اقبالی به جمهوری اسلامی نشون ندادن و بر اساس آماری که مجلس شورای اسلامی در اختیار ایشون قرار داده تنها 3% فیلمسازان به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن.
خب، بخش مرور روزنامه‌های صبح تهران همینجا به پایان میرسه. فقط من اینو بگم که کیهان هم مطلبی اعلام کرده با عنوان جانشین فرمانده نیروی انتظامی از برخورد با زشتی و کچکار کردی به گفته این روزنامه در پیستای اسکی خبر داد. حالا مصداق این زشتی و کچکار کردی چی هست رو باید مقاله رو شنوندگان و بینندگان بخونن. سپاسگزارم از شهرام رفیع‌زاده که امروز صبح هم با ما همراه بود. در ادامه برنامه بردیا افشین همکارم رو بشنوید که نگاهی خواهد داشت به وقایع موسیقی در ایران.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. شنبه اول هفته رو با تک آهنگ‌های تازه موسیقی ایران شروع می‌کنم. هنوز با حاتم نام تک آهنگی تازه از علی لهراسبیه که به تازگی در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشته شده. آهنگساز این تک آهنگ بابک مافیه بر روی ترانه ای از نوید محمودی. علی لهراسبی خواننده موسیقی پاپ که 6 سالیه که در موسیقی ایران فعاله و آخرین آلبومش رو پارسال منتشر کرده بود، آلبومی به نام تصمیم که جز پرفروش‌های موسیقی ایران در سال گذشته بود. با هم به تک آهنگ تازش به نام هنوز با حاتم گوش میدیم.
از خاطراتم نیستی ولی من هنوز با خاطم اینجا بدونت سختی کشیدم هرچی که گفتی به جون خریدم نمیری بیرون از خاطراتم نیستی ولی من هنوز با خاطم اینجا بدونم سختی کشیدم هرچی که گفتی بعد تو دیدم.
به غیر از این آهنگی پاپ به نام بمون با من از کارن زیاری منتشر شده، آهنگی که خود این خواننده آهنگسازشه اما ترانهش رو مجید صالحی سروده. با هم به قسمت‌هایش گوش میدیم.
منم حال خوشی دارم برای زندگی کردن، همیشه دل خوشی دارم، چقدر خوبه که اینجای هوای گریه آرومه، تو هم راحت تری انگار، این از چشمات معلومه.
و در این روزهای زمستونی آهنگهای موسیقی پاپ ایرانی هم حال و هوای این فصل رو گرفته. کیان مقدم آهنگی به نام زمستون رو منتشر کرده. مقدم همین هفته پیش آلبوم تازه‌اش رو به بازار داده بود. حالا این تک آهنگ رو جداگونه منتشر کرده، آهنگی که آهنگسازش فریبرز لاچینیه و ترانه سراش ژیلا مساعد.
باد میاد بارون میاد آب از توی ناودون میاد، یخ میزنه رودخونه ها، سرما میاد تو خونه ها، برف میباره سفید و نم، زیرش گیاه میمونه گرم، برف قشنگ خوردنی میشه به رنگ بستنی.
چیزی که شنیدیم قسمت هایی از تک آهنگ تازه کیان مقدم به نام زمستون بود. محمد نظیر، مردی پاکستانی که تبدیل به پدیده تازه جهان موسیقی شده، از کشور بریتانیا اخراج شده. ویدیویی از محمد نظیر در یوتیوب، سایت به اشتراک گذاری ویدیوها در اینترنت، تبدیل به یکی از پربیننده های این روزها شده و حالا نزدیک به 10 میلیون نفر اون رو دیدن. ویدیویی که در اون نظیر آهنگ ماهی به قیمت 1 پوند رو میخونه. اما این موفقیت کافی نبوده تا مقامات بریتانیایی انقضای ویزای کار او را نادیده بگیرن و از کشورشون بیرون نکنن. با این حال نظیر وقتی به لاهور برگشت با پیشواز خیره کننده مردم شهرش روبرو شد که از او مثل قهرمانان استقبال کردند. محمد نظیر پاکستانی در شرق لندن ماهی فروشی میکرد و برای جلب توجه مشتریهاش آواز میخوند. آوازش برای هر رهگذری جالب بود تا اینکه بالاخره اون رو تبدیل به یک آهنگ کرد و در یوتیوب به اشتراک گذاشت. همون جور که گفتم این آهنگ تبدیل به یک پدیده جدید در موسیقی شد و خیلی سریع توجه مردم رو در فضای مجازی به خودش جلب کرده. آهنگی که در اون نظیر فریاد میزنه بیاین ماهی ارزون، یک ماهی برای 1 پوند، 6 ماهی برای 5 پوند.
Very, very good.
یک گروه موسیقی بعد از 11 سال یک تک آهنگ منتشر کرده. گروه پاد، گروهی که 10 سال پیش دست از فعالیت کشیده بود اما سال گذشته اعضایش دوباره در کنار هم قرار گرفتن. حالا اونها آهنگی رو در فضای اینترنتی به اشتراک گذاشتن. گروه پاد گروهی راک آلترناتیو انگلیسیه که در انتهای دهه 70 میلادی شکل گرفته اما در میانه های دهه 90 بود که به شکلی خیره کننده به محبوبیت رسید. گروه پاد گروهی که از نظر هنری دستاوردهای زیادی داشته و نامزد جایزه مرکوری هم بوده و گروه پالپ الهام بخش گروه های بسیاری از نسل تازه موسیقی راک مستقله. این گروه سال گذشته در جشنواره‌های مختلفی به روی صحنه رفت و احتمالاً انتشار آهنگی تازه مقدمه‌ای برای انتشار آلبومی جدید باشه. با هم به آهنگ جدید گروه پاد گوش میدیم، آهنگی به نام After You. نام آهنگ به هر دو معنی این عبارت انگلیسی اشاره داره، هم به معنی بعد از توست، هم به معنی به دنبال تو.
خب تا ثانیه های دیگه برنامه صبحانه با خبر که یک ساعت ابتدایش رو میتونید از طریق ساتلایت، از طریق همون ماهواره‌ای که وی او ای رو دریافت میکنید، صدای آمریکا رو دریافت میکنید، ما رو هم دریافت بکنید و ما رو به صورت تصویری ببینید قطع میشه و ادامه این برنامه، یعنی در واقع 30 دقیقه پایانی برنامه صبحانه با خبر رو همچنان میتونید از طریق رادیو دنبال کنید. برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید. 8 صبح تهران، 5:30 دقیقه پراگ، جایی که صدای ما رو میشنوید از اونجا. با من مهرداد قاسم فر تا این لحظه در برنامه صبحانه با خبر همراه بودید و تا 30 دقیقه پیش رو هم خواهید بود. سپاسگزاریم از شما که با این برنامه همراه بودید تا این لحظه. این برنامه رو ادامه خواهیم داد با گزارش‌های متعددی بیشتر در حوزه سیاست، اما پیش از هر چیز بریم و خبرها رو بشنویم به طور مشروع با مراد ویسی همکارم. مراد.
شیخ یوسف قرضاوی از روحانیون سرشناس مصری روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه قاهره ایران را به حمایت از کشتار مردم سوریه متهم کرد. شیخ یوسف قرضاوی گفت ارتش سوریه که در کوچه و خیابان در حال تیراندازی به سوی غیر نظامیان است، از حمایت حکومت ایران برخوردار است. شیخ یوسف قرضاوی با محکوم کردن آنچه که آن را دشمنی ایران خواند، ایران را خطرناکتر از خود حکومت سوریه خواند و روسیه دیگر حامی حکومت سوریه را دشمن اسلام خواند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بر مخالفت مجلس با اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها تأکید کرده و گفته است در شرایط کنونی اجرای فاز دوم این طرح به مصلحت کشور نیست. این در حالی است که محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از برنامه‌ریزی دولت برای اجرای فاز دومین طرح خبر داده است. علی لاریجانی با اشاره به رشد نقدینگی کشور از 65 هزار میلیارد به 400 هزار میلیارد تومان گفته است تزریق 300 هزار میلیارد تومان دیگر به اقتصاد قطعاً بحران اجتماعی ایجاد می کند. رزمایش دریایی جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حبیب الله سیاری سخنگوی رزمایش ولایت 91 هدف از برگزاری این رزمایش نظامی را حفظ آمادگی نیروی دریایی ایران برای مقابله با تهدیدهای احتمالی کسانی که به آنها را دشمن نامید عنوان کرده است. محدوده این رزمایش 6 روزه حدود 1,000,000 کیلومتر مربع اعلام شده است. خبرگزاری فارس از قول رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی گزارش داده سارینا رسولزاده یکی از دانش آموزان حادثه دیده در آتش سوزی دبستان شیناباد شهرستان پیرانشهر درگذشته است. به گزارش فارس این دانش آموز در بیمارستان سینای تبریز بستری بود. بر اثر حادثه ناشی از آتش سوزی بخاری نفتی در روستای شیناباد 27 دانش آموز مصدوم شدند که یکی از آنها در همان روزهای اول درگذشت. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران از ایمنی پایین شماری از خودروهای ساخت داخل انتقاد کرده و گفته است اگر دست او بود هیچ وقت اجازه نمیداد خودروهای مانند پراید، وانت پیکان و وانت نیسان به دلیل داشتن بیشترین کشته‌های تصادف و ایمنی بسیار پایین شماره گذاری شوند. وی در این حال از کاهش تعداد کشته شدگان در تصادفات رانندگی خبر داده و گفته بر اساس آمارهای پزشکی قانونی برای نخستین بار طی 2 سال متوالی تعداد کشته های تصادفات کاهش یافته است.
سپاسگزارم از مراد ویسی. پیش از اینکه سایر گزارش ها رو بشنویم، در همین آغاز نیم ساعت اول در واقع 30 دقیقه پایانی صبحانه با خبر فرصتی است تا سری بزنیم به پیام هایی که شما شنوندگان برای ما فرستادید. یک شنونده به ما اس ام اس زده که ترانه های غربی بیشتری پخش کنید لطفاً. شنونده دیگری این گونه پیام داده: سلام گرم به مقام رهبری، میدونید که صدها نفر رو زندان کردید و ده ها نفر رو کشتید و صدها نفر رو هم از کشور فراری دادید. شنونده دیگری به نام شین از قم گفته که برای عبور از این وضعیت کشور راه‌های زیادی هست که میتوان با پذیرش یکی از اونها تن به جنگ نداد. شنونده دیگری به ما گفته چند ماه پیش یک یخچال ایرانی خریدم 800 هزار تومان، حالا شده 2,000,000 تومان. تحریم باعث شده ولی میگن خبری نیست، مردم کم درآمد دیگه توان خرید کالایی رو ندارند. مهدی از نیشابور فقط نوشته که اسم من رو بخونید. خوندیم مهدی جان. شنونده دیگری به نام نبی‌الله جودکی گفته که صبح بخیر مجریان خوب رادیو فردا، کشور ایران توی دنیا مثل مهتاب میمونه که زمین رو شبها روشن میکنه، ایران توی دنیا تک، افتخار بهش میکنم. فاز 12 پارس جنوبی نبی‌الله جودک. شنونده دیگری بدون ذکر نامش گفته که خطاب به من گفته که سلام، پنجشنبه که نظر مخاطبی رو انعکاس ندادید و صبح آدینم اشاره به تماس‌های صوتی و نوشتاری نکردید، علت رو بفرمایید. عرض میکنم خدمتتون که در این دو روز متاسفانه دسترسی ما به اسمس ها و پیام های صوتی برای ساعاتی دچار مشکل شده بود، از این بابت واقعا متاسفیم. فرید از شهر کرد گفته که با درود بر شما و دیگر همکاران رادیویی، میخواستم بپرسم شماره اسمسی که دادید فقط مال برنامه صبحانه با خبر یا تمام برنامه های رادیویی؟ خیر فرید جان، این شماره‌ای که الان هم اعلام می‌کنم شماره اسمس تمام برنامه رادیویی مون، تا در این ساعتی که صبحانه با خبر رو میشنوید، اگر این پیام‌ها به دست ما برسه و همکاران ما این رو به من در استودیو برسونن، اینها رو حتما قرائت می‌کنم. شماره اسمس گیر ما هست 2042073595555 و 2079 620 115 730. این شماره اسمس گیر ما است. پیام گیر ما هم که میدونید 2042221122112. و سرانجام ما یک پیام دیگه هم رو داریم که قرائت بکنم. میگه 15 میلیون کرد ایرانی شنونده صدای شما هستند، باز میگویید سلام بر فارسی زبانان، اگر ما را باور ندارید پس نگویید تجزیه طلب که ما ایرانی هستیم. کاش آفت دین در ایران نبود و ما دو ملت کرد و فارس باز یک ملت میشدیم. من فقط کوتاه اینو توضیح بدم که هرگز گفتن سلام بر فارسی زبانان از طرف من یا سایر همکارانم از این تریبون به معنای جدا کردن هیچ یک از اقوام ایرانی از ایرانی بودنشون نیست یا به رسمیت نشناختن مخاطبانمون. ما سلامونو به همه شما در جغرافیای ایران و فارسی زبانانی که در سراسر جهان هم هستند و غیر فارسی زبانان اما ایرانی ها میکنیم و خواهیم کرد. و اما جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در بیانیه از وضعیت جسمی نامساعد مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، ابراز نگرانی کردند. علی طباطبایی در آمریکا داماد مصطفی تاجزاده و عضو جبهه مشارکت درباره شرایط جسمانی این فعال سیاسی به بهروز کارونی اینطور میگه.
حقیقتش خودشون مشکلات چشم و کمردرد و مشکلات گردنشونی که داشتن، آخرین باری که بعد از مدت‌ها تأخیر برای تزریق چشمشون منتقل شدن بیمارستان فارابی، دکتر متوجه شد که ناراحتی قلبی هم ایشون دارن و آریتمی قلب و کراتین خونشون و یه سری مشکلات کلیوی و اینها رو هم تو آزمایشی که همون تو مدت کوتاهی که تو بیمارستان بود ازشون گرفتن متوجه شدن و دکتر گفته که به سرعت باید بستری بشن توی بیمارستان مجهز قلب.
شرایط جسمی که الان آقای تاجزاده دارن ناشی از چه وضعیتی بوده؟
ببینید ایشون خب از قبل هیچ مشکل خاصی نداشتن، یعنی سابقه ناراحتی قلبی به هیچ وجه نداشتن، مشکل کلیوی اصلا نداشتن، چشمشون خب خیلی خوب بود. تمام اینا چیزایی که در طول مدت زندان دچار شدن و یکی از مهمترین دلایلش هم خب همین روزداریه که الان وارد سومین سالش شد. به طور مستمر از اینشون 25-6 ماهه که در اعتراض به شرایطشون دارن روزه میگیرن. خب خود همین باعث خیلی ایجاد خیلی از این مشکلات شده و فشارهایی هم که تو زندان هست دیگه دوستان اصلا میدونن خودش یکی از دلایل اصلیشه.
برای پیگیری وضعیت درمانی آقای تاجزاده، آیا خانواده ایشون تماسی گرفتن با مقام های قوه قضاییه و اگر بله پاسخ از طرف قوه قضاییه چی بوده؟
پیگیری که تقریبا الان هر روز داره پیگیری میشه، ولی متاسفانه معلوم نیست که مسئول چیه. هر کسی میندازه گردن دیگری، مسئولیت مستقیم رسیدگی به وضعیت آقای تاجزاده دست نزد سپاه نه دادستانی، همه شونه خالی میکنن از دار مسئولیت و متاسفانه تا امروز همه نبودن سر قضیه. مشکلات چشمشون هم چندین ماه طول کشید تا بالاخره بعد از نامنگاری ها اجازه تزریقات چشم دادند، ولی خب بازم اون موقع خیلی دیر شده بود، یعنی ممکن بود اگه زودتر اجازه میدادن میشد خیلی راحت تر جلوشو گرفت. الان هم نگرانی ما اینه که با همین دست دست کردن ها و جواب ندادن ها دوباره یه مصیبت دیگه ای بشه و این مشکلات همینجور پیشرفته تر بشه. خصوصا میگم دکتر به شدت نگران مشکل از کار افتادن کلیه هاست و این فشار خون بالای 19 و 20 و اینا نشونه بدی میدونه چون مستمر هم مونده و میگه که به سرعت باید بستری بشه، ولی از هر جا که پیگیری میشه جواب مشخصی نمیدن. خب خود آقای تایزاده هم چندین بار گفته پرونده ایشون مستقیما چون دست مشتبه خامنه ای هست، قاعدتا هیچ کدوم از اینها اونقدر اختیار ندارن که بتونن تصمیم بگیرن برای اعزام آقای تایزاده به بیمارستان.
به جز پیگیری برای درمان بیماری های آقای تایزاده، آیا خانواده ایشون تقاضای دیگه ای هم دارن؟
فعلا مهمترین تقاضا انتقال ایشون به بند عمومیه که اصلا این روزه دو ساله آقای تایزاده سر همین قضیه شروع شد و ادامه داره و متاسفانه هیچ کس حاضر نیست به این خواسته قانونیشون جواب بده. ایشون به محض اینکه دوره 6 ساله زندانشون شروع شد منتقل شدن به انفرادی و قرنطینه و ایزوله و حتی یک روز هم از این مدتی که دوره رسمی زندانشون هست رو تو بند عمومی نگذروندن و خب این خیلی عجیبه. اعتراض کردن به این عمل و دو ماه بعد از اینکه منتقل شدن به قرنطینه و انفرادی گفتن که من تا وقتی که حقوق عادی یک زندانی رو نداشته باشم دست از روزم بر نمیدارم و روزاشون رو شروع کردن که تا امروز با وجود تمام نامنگاری هایی که شده، درخواست های قانونی که شده هیچ جوابی ندادن و خود به خود وقتی منتقل بشن به بند عمومی قطعا از روزه اعتراضیشون هم دست برخواهند داشت و خودش باعث میشه خیلی از این مشکلات جسمیشون هم حل بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
وبسایت خبری کلمه بیانیه‌ای منتسب به 41 زندانی سیاسی رو منتشر کرده که در اون به اعمال فشار و محدودیت برای زندانیان بند 350 زندان اوین اعتراض شده. بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی تهیه کرده، بشنوید.
بر اساس گزارش وبسایت کلمه، محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی روز سه‌شنبه 5 دی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند که این اقدام باعث ایجاد تنش در بند 350 زندان اوین و اعتراض زندانیان این بند شد. کلمه همچنین می نویسد که مصطفی نیلی در لحظه خداحافظی با دیگر زندانیان سیاسی بند 350 گفته است که به اعتصاب غذای نامحدود دست خواهد زد. بر اساس آنچه در بیانیه 41 زندانی سیاسی بند 350 آمده است، انتقال زندانیان سیاسی از این بند به زندان رجایی شهر کرج پس از آن صورت می گیرد که آنها در نامه ای شکنجه شدن ستار بهشتی وبلاگ نویس مخالف در زندان اوین را مورد تایید قرار دادند. در آن نامه جمعی از زندانیان سیاسی شهادت داده بودند زمانی که ستار بهشتی به بند 350 آورده شد آثار شکنجه در تمام قسمت‌های بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. ستار بهشتی در 9 آبان توسط پلیس سایبری فتا بازداشت شد و 5 روز بعد در زندان درگذشت. مرگ او بازتاب گسترده‌ای داشت و به بحث‌های بسیاری در نهادهای مختلف حکومتی و رسانه‌ها منجر شد. مقامات جمهوری اسلامی ضرب و شتم ستار بهشتی در زندان را تایید کردند و به تازگی عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دلیل مرگ او را ضربات وارده یا فشار روانی عنوان کرد. اما در این حال مقامات قوه قضایی جمهوری اسلامی اتهاماتی را نیز متوجه آن دسته از زندانیان سیاسی بند 350 کردند که به شکنجه ستار بهشتی شهادت دادند. از آن جمله غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور روز 13 آذر گفت که امکان دارد ضد انقلاب در مرگ ستار بهشتی دست داشته باشد و برای اثبات گفته خود به شهادتنامه زندانیان سیاسی اشاره کرد. اکنون 41 زندانی سیاسی بند 350 در بیانیه خود می نویسند که در پی انتشار آن شهادتنامه مسئولان زندان و نهادهای امنیتی برخورد و اعمال فشار و محدودیت هرچه بیشتر زندانیان بند 350 را در دستور کار خود قرار دادند. در این بیانیه ضمن محکوم کردن انتقال محمد سیف‌زاده و مصطفی نیلی به زندان رجایی شهر از مسئولان قوه قضایی خواسته شده است که آنها را به بند 350 زندان اوین بازگردانند. این نامه به امضای فعالانی مانند علیرضا بهشتی، محسن میردامادی، عماد بهاور، محمد علی دادخواه، علیرضا رجایی، ابوالفضل رجایی و امیر خسرو دلیرسانی رسیده است.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم. به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد. موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش‌های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
به زودی از رادیو فردا.
رزمایش نیروی دریایی جمهوری اسلامی موسوم به ولایت 91 از روز جمعه 8 دی ماه به مدت 6 روز در منطقه تنگه هرمز آغاز به کار کرد. این رزمایش به فاصله کوتاهی از رزمایش نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران موسوم به فجر 1 برگزار میشه. دریادار امیر رستگاری سخنگوی این رزمایش در این مورد به خبرگزاری‌های داخلی گفته که در رزمایش ولایت 91 نیروهای خودی متناسب با تحرکات نیروی مهاجم تدابیر و تاکتیک‌های عملیاتی نوین رو به اجرا می‌گذارند. محمد زرقامی در این باره نظر حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی ایران در بریتانیا رو جویا شده.
در مورد این رزمایش به خصوص به نظر میرسه که تأکید بیشتر روی زیر دریایی ها باشه و عملیات زیر سطحی باشه، گویا اینکه شمار بسیار زیادی از ناوهای سطحی هم در این رزمایش شرکت کردند.
در سال گذشتهش یعنی در عملیات ولایت 90 هم زیر دریایی های طارق و قدیر به کار گرفته شد. این زیر دریایی های جدید چه تفاوتی با زیر دریایی های طارق و قدیر دارن؟
ایران دو نوع زیر دریایی داره. یک نوع اون زیر دریایی های کلاس یا نوع کیلوست که از روسیه گرفته، زیر دریایی های بزرگ نزدیک 2300 تن هست، مثل یونس، طارق و نو. زیر دریایی های جدیدی رو که سال پیش به نیروی دریایی ارتش دادن، اینها زیر دریایی های کوچک با تناژ حدود 120 تن هست به نام زیر دریایی های نوع قدیر، که محدودی عملیاتی این زیر دریایی ها با توجه به توانی که دارند محدود و بیشتر به آبهای ساحلی محدود میشه. در این مانور که داره نیروی دریایی ارتش استفاده میکنه، زیر دریایی های بزرگ نوع کلاس کیلوس که یونس و طارق و نوح در این عملیات دارن شرکت میکنند، که منطقه بسیار وسیع رو این پوشش میده، یعنی از طرف باب المندب شروع میشه و خلیج عدن، دریای عمان و همینطور شمال غربی اقیانوس هند. با اینکه گفته شده ما از تاکتیک های بومی داریم استفاده میکنیم، ولی به نظر میرسه که یک عملیات کلاسیک باشه.
چه شواهدی وجود داره آقای آریان که این عملیات کلاسیکه؟
ساختار این عملیات یک عملیات کلاسیکه، یعنی تشکیل شده از نیروهای آبی و نیروهای نارنجی، یعنی ناو جماران رو به اضافه ناو بوشهر فرستادند به اطراف باب المندب که به طور فرضی، چون رزمایش است، دارن در مورد حضور نیروهای مهاجم و دشمن و به طور کلی تحرک اونها از اون منطقه دارن گزارش میدن به نیروهای خودی که نیروهای آبی هستند و از طرف سواحل ایران و به طور کلی دریای عمان دارن منطقه را پوشش میدن و خودشون را آماده میکنن، و کاملا فرق داره با اون چرا که مثلا نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام میده. برای اینکه نیروی دریایی سپاه پاسداران یک نیروی دریایی به حساب چریکی است که متکی است به جنگهای نامتقارن.
مکانی که داره برگزار میشه از جمله این که منطقه استراتژیک تنگه هرمز هم جاییه که در اصل این عملیات و این مانور قراره که اونجا هم برگزار بشه، آیا این حاوی پیامی میتونه باشه؟
همینطور که در این رزمایش گفتن که این پیام صلح و دوستی است برای کشورهای همسایه، این تعارفات دیپلماتیکه. پشت این تعارفات دیپلماتیک پیام اصلی ایران این است که ما در دریاهای آزاد، یعنی در دریای عمان و به ویژه در تنگه هرمز، ما حضور داریم و نمایش قدرت هست. این در واقع پیام اصلی است پشت اون تعارفات دیپلماتیک.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
جریان‌های سیاسی و عناصر کاندیداهای ریاست جمهوری سال 88 رو نباید فتنه انگیز و فتنه گر بدونیم. این بخش از گفته‌های حجت الاسلام علم الهدی خطیب نماز جمعه مشهد. در روزهای گذشته اسدالله اسکرالدی از شعرهای سیاسی اصولگرا هم ضمن حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی گفته که موسوی و کروبی رو نباید به راحتی از دست داد. وحید پوراستاد با مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده، از او پرسیده این حرفا از سوی افرادی که تا قبل از این نظراتی متفاوت با این مسئله داشتن در عرصه سیاسی امروز ایران چه مفهومی داره.
من فکر میکنم عمدتا این گونه سخنان اعلام امکان گشایش سیاسی هست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92، بالاخص برای طیفی از اصلاح طلبان که میخواهند در فرایند انتخابات مشارکت کنند. قبلا شرط و شروطی که میگذاشتن این بود که این افراد باید بیان و افرادی که از طیف اصلاح طلبان میخوان شرکت کنند باید اعلام براءت کنند یا توبه کنند. این گونه سخنان نشان میده که دیگه اون شرطها حداقل برای تیسی از نیروهای اقتدارگرا مطرح نیست و اینها آمادگی دارن که اصلاح طلبان رو هم در این فرایند سیاسی مشارکت بدن. همچنین برخی از نیروهای سیاسی جناح اقتدارگرا صحبت از انتخابات سه قطبی میکنن، یعنی میخواهند که نیروهای اصلاح طلب به عنوان یک قطب در کنار دولت، تیم آقای احمدی نژاد و نیروهای اقتدارگرای سنتی در انتخابات مشارکت داشته باشند.
آقای محمدی، اتفاقا میخوام به همین بپردازم که آقای علم‌الهدا اعلام کردن که ساکتین و خواص در جریانات پس از انتخابات از افراد فتنه‌گر نبودن، اما در این حال ایشون گفتن که این ساکتین فتنه با رهبری زاویه داشتن و در ادامه هم تاکید کردن که اگر اینها در انتخابات کاندید داشتن مردم نباید به اینها رأی بدن و حتی اشاره خیلی صریح‌تری کردن که اصلاح طلبان هم اونهایی که با رهبری زاویه داشتن اگر اومدن در انتخابات مردم نباید به اینها توجه کنن. آیا این به مفهوم اینه که اصلاح طلبان و جریانات نزدیک به اصلاح طلب میتونن وارد انتخابات بشن؟
معنیش این هست که میتوانن در انتخابات مشارکت کنند، اما چندان نمیتوانن به اینکه در انتخابات پیروز بشن امید داشته باشند. آقای علم‌الهدا در کنار اینکه گفتند آقای موسوی و کروبی فتنه‌گر نیستند، در کنار اون اشاره میکنن به اینکه کسانی که میخواهند کاندیدا بشن باید دارای سوابق سیاسی باشن که سند وابستگی 100% به رهبری و ولایت داشته باشن و هیچ گونه انحراف موضع نداشته باشند. وقتی صحبت ها رو ما کنار هم بگذاریم، معنیش این هست که میخواهند انتخابات با شکوهی داشته باشند، اما نمیخواهند اصلاح طلب ها در انتخابات پیروز بشن یا اینکه فهمی به اونها در دولت آینده داده بشه، درست مقابل دیدگاهی که آقای هاشمی رفسنجانی در مورد دولت وحدت ملی قبلا گفته بودند.
فکر میکنید که واکنش اصلاح طلبان سران اونها مثل آقای موسوی خوئینی ها، مثل آقای خاتمی، برای اینکه وارد انتخابات بشن و قانع بشن نسبت به این مسائل و این صحبت‌هایی که آقای علم‌الهدا و افراد شبیه به ایشون انجام میدن چی میتونه باشه؟
فکر میکنم اون طیفی از اصلاح طلبان که برای مشارکت در انتخابات شرط و شروط گذاشتن، یک طیف شرط و شروطی نگذاشتن، ولی اونهایی که شرط و شروط داشتن مثل آقای موسوی خوئینی ها، مثل آقای خاتمی که میخواستن که آقای موسوی و آقای کروبی از حزب بیرون بیان، این گونه سخنان برای اونها امیدبخش هست. مذاکراتی هم در پس پرده احتمالاً در جریان هست که راه برای مشارکت اصلاح طلبان باز بشه. آقای خاتمی میگویند که خواستار تشکیل یک نوع گردهمایی شدن از اصلاح طلبان. گفتگوهایی در پس پرده در جریان هست. همه اینها نشون میده که اصلاح طلبان خواهان مشارکت هستند، چون بسیارشون تصورشون بر این هست که اگر چند دوره از صحنه کنار باشن به فراموشی سیاسی سپرده میشن.
آقای محمدی، در مقابل سخنان آقای اسکرارادی و آقای علم‌الهدا، هنوز هم افرادی از اصولگرایان یا چهره‌های بسیج و سپاه مثل سردار جزایری، مثل آقای نقدی و افراد دیگه اعلام کردن باید با سران فتنه که از نظر اونها عموما آقای موسوی و کروبی و حتی آقای خاتمی هستن، بعد گفتن به شدت با اونها برخورد کرد. آیا میشه گفت که در عرصه سیاسی کشور دو تا جبهه باز شده با دو تا نگاه متفاوت نسبت به آقای موسوی و کروبی، یا نه این حرف‌ها به نوعی مکمل هم هستن؟
از ابتدای جنبش سبز این دو تا دیدگاه در برابر هم حضور داشتند. طیفی از نیروهای سنتگرا که عمدتاً به آقای هاشمی هم نزدیک هستند، اونها قائل به برخورد شدید نبودند. اما نظامی‌ها و امنیتی‌های نزدیک به بیت آقای خامنه‌ای، خب اونها به دنبال برخورد شدید بودند. این دو تا دیدگاه میتونه متضاد باشه، میتونه هم مکمل باشه. اما در شرایطی که مدیریت بشه این دو طیف، این به نفع حکومت خواهد بود. اما اگر مدیریت نشه، این شکاف میتونه در دوره انتخابات به جریاناتی منتهی بشه که اصولا حکومت نمیخواسته یا نمیخواد فرایند سیاسی به اون سمت حرکت کنه.
در ساعت 8:25 دقیقه به وقت تهران هستیم، 5:55 دقیقه به وقت پراگ، 5:55 دقیقه بامداد. صدای من رو از رادیو فردا میشنوید، برنامه صبحانه با خبر، برنامه 90 دقیقه‌ای که هر بامداد در ساعت 7 صبح تقدیم به شما میشه. یک ساعت ابتداییش رو میتونید از طریق ماهواره تماشا بکنید، در واقع ما و استودیوی ما و برنامه‌های ما رو به صورت تصویری ببینید، و یک ساعت و نیم این برنامه رو از طریق رادیو هم میتونید همچنان مثل همیشه و گذشته و حالا بشنوید. این برنامه رو با برنامه پارانویا به پایان میبرم، اما پیش از اون من مهرداد قاسمفر برای همه شما ایرانیان در سراسر ایران و جهان آرزوی هفته ای آرام و روزی دلپذیر رو دارم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام. حتما از اول صبحانه با خبر چند باری صبح بخیر شنیدین، یه بار دیگه هم از من بشنوین. صبح و روزتون بخیر و خوشی. توماج تاهبازم مهمون شما با وبلاگ رادیویی پارانویا. گپی و موزیکی مثل هر روز قبل از برچیدن سفره این صبحانه. سازمان ملل متحد بالاخره قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که از کشورهای عضو این سازمان میخواد جلوی ختنه زنان رو بگیرن. میگم بالاخره چون سالهای سال بود که کنشگرهای اجتماعی زیادی از سراسر دنیا سعی میکردن توجه جهان رو به این موضوع جلب کنن. هر سال حداقل 3 میلیون دختر در جهان ختنه میشن. برخلاف پسرها و مردها، ختنه دخترها عملاً به معنی از بین بردن لذت جنسی و قطع بخشی از آلت تناسلی محسوب میشه. این روش از زنها ماشینایی تولید میکنه که کارشون فقط به دنیا آوردن بچه است، بدون اینکه حتی اجازه داشته باشن از هماغوشی لذت ببرن. حتی چون به هر حال هنوزم کم نیستن جوامع و آدمایی که به زن تنها به عنوان ماشین نگاه میکنن. در حال حاضر بر اساس آمار و ارقامی که توی شبکه NBC نیوز دیدم، حداقل تو 28 کشور آفریقایی و برخی کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی ختنه زنان به زور اعمال میشه. البته برخی از دخترها جونشون رو هم به همین خاطر از دست میدن. قطعنامه سازمان ملل ضمانت اجرایی نداره، ولی میتونه یه جریان اجتماعی و سیاسی رو درست کنه که شاید زمانی ختنه زنان هم به تاریخ بپیونده. این رو هم در ذهن بگم که ختنه زنان تو هیچ کدوم از ادیان اصلی موجود در جهان توصیه نشده، هرچند به نظر میرسه تو بعضی از کشورهای جهان روحانیونی هستن که بیرو دربایسی انجام این کار رو تبلیغ میکنن. البته خب روحانیون عمدتاً مرد به دنیا میان، یعنی عمدتاً باید اصلاً مرد باشن تا روحانی بشن، ولی شاید میشد گاهی خودشون رو جای نیم دیگه ای از آدمای جامعه هم بذارن. شاید، بلکه. از شده ادو، King of Sorrow. Just one.